چند برنامه گذشته سخنان مرحوم استاد مهندسی در توضیح جمله و اکبرتم شأنه بود. اساره این وصف کمالی اینه که خاندان وحی شأن خداوند رو بزرگ داشتند. همه عالم وجود شؤون مختلف حضرت حق هستند. به سخنی همه عالم اسم و مظهر حضرت پروردگار سبحانه. اما مقصود از شأن در جمله و اکبرتم شأنه شأن مطلق، یعنی مقید به چیزی نیست، چون هر اندازه وجود چیزی در مرتبه بالاتر باشه از قیدها آزاده و پیامبر اکرم و خاندان معصومش کاملترین آفریدگان الهی و برترین اونها هستند. حالا هر کس بخواد شأن الهی رو تکریم کنه باید با پیروی از اهل بیت علیهم السلام این کار رو بکنه، چون این خاندان عزیز آینه تمام نمای خداوند هستند. امام هادی علیه السلام در جمله دیگه ای از زیارت شریف جامعه کبیره فرمودند و مجدتم کرمه. لطفاً به سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در توضیح این جمله عنایت کنید.
عصمكم الله من الزلال وأمنكم من الفتن وطهركم من الدناس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه وأدمتم ذكره ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ومجدتم كرمه. از جمله کمالاتی که در مقام معرفی ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام در زیارت جامعه کبیره از زبان امام هادی علیه السلام وارد شده، سخن از بزرگداشت کرم الهی است. مجدتم کرمه، یعنی کرم الهی رو تمجید کردید و بزرگ داشتید. مجد در لغت یعنی بلوغ و نهایه فی الکرم، در مقایسه لغه اینطور آورده که مجد یعنی نهایت در کرم و الله و الماجد و المجید لا کرم فوق کرمهی، کسی که بالاتر از اون دیگه نمیشه برای او کرمی فرض کرد و هیچ کس برتر از او کرمی نداره. و همچنین به معنای السعت و فل کرم و الجلال آمده و مجید یعنی یجر السعه فی بذل الفضل المختص به. مفردات راقب میگه تمجید من العبد لله بالقول و ذکر صفات الحسنه و من الله للعبد به اعطائه الفضل. تمجید از ناحیه عبد نسبت به خدای متعال این است که صفات حسنه الهی رو به یاد بیاره و تمجید خداوند نسبت به بنده این است که از فضل خودش خدای متعال به بنده اعطا کنه. اما کرم به معنای شرفون فی الشیء فی نفسه او شرفون فی خلق من الاخلاق، کرم شرافتی است در چیزی فی نفسه یا در خلقی از اخلاق بزرگواری و شرافت و بزرگمنشی از در ناحیه اخلاق. ولی کرم و فی الخلق یقال هو الصفر عن ذنوب المذنب، کرم در اخلاق به معنای گذشته از گناهان گناهکار هست و به این معنا کریم یعنی صفوح، کسی که زیاد اهل صفر، اهل نادیده گرفتن و گذشت هست. توریهی در مجمع البحرین در باب کریم اینطور آورده: الکریم هو الجامع الانواع الخیر و شرف و الفضائل. کریم اون کسی است که جامع انواع خیر و شرف و فضیلت هاست. والکرم لا تستعمله العرب الا فی المحاسن الکثیره ولا یقال کریم حتی یظهر منه ذلک. کرم رو عرب استعمال نمی کنه مگر در جایی که محاسن زیادی وجود داشته باشه، خوبی های زیادی موجود باشه، و کریم هم به کسی اطلاق نمی کنه مگر اینکه کرم خودش رو اظهار بکنه. و همچنین والکرم نقیض اللؤم، کرم نقیض لؤم هست، کرامت نقیض لئامت هست. در المنجد هم کرم رو به معنای صفح گرفته و کریم رو به معنای صفوح که عرض کردیم در مقایس اللغه. این رو میبره در ناحیه اخلاق، یعنی اگر در حوزه اخلاق به کار گرفته شد به معنای درگذشتن و نالیده گرفتن خطاها و گناهان است. بنابراین کرم نوعی بزرگمنشی و عزت و دوری از لئامت و پستی هست که البته لازمه شرافت و اعطاء و گذشت و دیگر فضایل اخلاقی و محاسن رفتاری است.
الله گوهر ناب. الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
کریم بودن خدای متعال گاهی در مرحله ذات حضرت حق مطرح است، به معنای عزت و شرافت ذاتی حضرت حق خواهد بود، و گاهی در مرتبه صفات کرم بودن و کریم بودن او مطرح است که آکی از جمال و لطف و محاسن صفاتی او هست، و همچنین گاهی در مرتبه فعل مطرح است که مقصود اعطاء و عفو و صفح و گذشت امثال این هست. آیات متعددی در قرآن به کریم بودن خدای متعال تصریح داره و اون را از اسماء حسنای الهی می داند، از جمله در سوره نمل آیه 40: فإن ربی غنی کریم. در قرآن فعل خدای متعال را هم کریم می داند، از جمله افعال الهی قرآن عظیم هست که به کریم بودن ستوده شده: انه لقرآن کریم، در سوره واقعه آیه 77. و همچنین رزقی رو که به پاکان و صالحان عطا میکنه او رو هم کریم میداند، در سوره سبع آیه 4: فمود لیزی الذین آمنوا و عمل الصالحات اولئک لهم مغفرة و رزق کریم. پاداشی رو که خدای متعال به بندگان خوبش عنایت میکنه این پاداش رو هم به وصف کریم ستوده، در سوره حدید آیه 11: فمن منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. در قرآن پیامبر و فرشتگان را هم کریم می‌داند، در سوره الحاقه آیه 40: فمود انه لقول رسول كريم، پیامبر را هم با کرامت ستوده. در باب فرشتگان هم در سوره عبس آیه 16 فرمود: بعیدی سفره کرام برره، آورندگان وحی کریمند. و همچنین در سوره انبیا آیه 26 و 27 فرشتگان رو فرزندان خدا می گفتند، خداوند منزه از این هاست، از این نسبت ها، بلکه بفرماید این فرشتگان بندگان من هستند، بندگان کریم، عباد المکرمون، بندگانی که مورد اکرام من هستند. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اینها سبقتی به قول نمی گیرند و در بس مطیعند و تابع امر الهی هستند.
لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئیک لهم مغفرت و رزق کریم.
خداوند رو سپاس میگیم که توفیق داریم با برنامه گوهر ناب در خدمت شما باشیم. بیشک خاندان پاک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهترین دعوت کنندگان مردم به طرف خداوند هستند، چون اولا در خداشناسی سر آمدن و کسی رو در این باره نمیتونیم با ایشان مقایسه کنیم، ثانیاً از هر گونه گناه، خطا و اشتباه معصومند و هر آنچه در هدایت خلق به طرف خالق فرمودند کاملاً درست و حق. اهل بیت پیامبر گرامی برای همه جهانیان بشیر و نذیر هستند. اونها رو به رحمت الهی بشارت دادند و از عقاب و عذاب خدا ترسوندند. ایشان بر این اساس که قرآن ناطقن، مردم رو بر اساس فرموده قرآن مجید به حیات طیبه یا زندگی پاک دعوت کردند. همون زندگی که خداوند بزرگ درباره اون فرموده، هر مرد یا زنی که کار شایسته انجام دهد، در حالی که به خدا ایمان دارد، پس او را به زندگی پاک زنده می گردانیم و به آنان بر پایه بهترین کاری که انجام داده اند پاداش می دهیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد ادامه سخنان مرحوم استاد مهندسی رو میشنویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
مطلب قابل توجه این که کرامت در قرآن به عنوان هدف تربیت قرآنی قرار گرفته، یعنی با القای آموزه‌های قرآنی خدای متعال میخواد انسانها رو کریم خلق بکنه. توضیح مطلب این است که خدای متعال خلقت انسانیت و انسان شدن رو در سایه تعلیم قرآن میداند. یعنی اگر قرآنی نباشد، اگر تعلیم قرآن نباشد، انسانیتی بالفعل نیست. انسان بالفعل و کسی که به عنوان مخلوقی با ویژگی های برتر در بین همه مخلوقات بخواد مطرح بشود، این نمیشود مگر در سایه تعلیم قرآن. یعنی با تعلیم قرآن و جا گرفتن آموزه های وحی در حوزه رفتار و صفات و اندیشه انسانها رو به فعلیت میرسونه. این مطلب در آغاز سوره الرحمن فرمود: الرحمن و علم القرآن خلق الانسان. الرحمن قرآن رو تعلیم میکند و در سایه تعلیم قرآن خلق الانسان، انسان رو خلق میکند. گرچه ممکن است گفته شود سیر منطقی ایجاب میکند که گونه دیگری این جمله مطرح شده باشد، و این است که الرحمن و خلق الانسان علمه القرآن، که خدای متعال انسان رو خلق کرد و قرآن رو به او یاد داد. اما در اینجا فرموده الرحمن و علم القرآن خلق الانسان. اما با کمی دقت معلوم شد که همین که قرآن فرمود الرحمن و علم القرآن خلق الانسان، سیر منطقی همین هست. یعنی میخواد بفرماد که خدای متعال در سایه تعلیم قرآن است که انسانیت رو خلق میکند. انسانیت تحقق پیدا نمیکند جز در سایه متحقق شدن به قرآن. انسان در آغاز آفرینشش حیوانی است بالفعل و انسان است بالقوه. این بالقوه که باید به فعلیت برسد و به فعلیت نمیرسد جز در طی یک مسیر و نظامی که در اون مسیر و در اون نظام بتونه انسانیت خودش نشون بده، و اون نظام تربیتی قرآنی است. اگر قرآن در حوزه رفتار، در حوزه صفات، در حوزه نگاه و اندیشه انسان وارد نشد، مجموعه اون چیزی که محصول این موجود خواهد بود حیوانیتی بالفعل خواهد شد. یعنی حیوانی است که اولئک کالانعام، حیوانی است که ازل وحوش و شرد، حیوان است که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود از صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان. بنابراین باید نظام تربیتی وحیانی برای انسان مطرح بشود، صراط مستقیمی که در واقع این صراط مستقیم وحی است و این وحی هم دستورالعمل انسان شدن هست. اگر این وحی و این دستورالعمل ها و اون چه که به عنوان صراط مستقیم در قرآن مطرح شده انسان طی بکند، اونگاه حالت بالقوهش تبدیل به فعلیت می شود، می شود انسانی بالفعل، انسان کامل می شه، انسان واقعی و ارزشمند می شود. پس در پرتو قرآن انسان خلق می شود. مقصود از این انسان این انسان ظاهری است، نه اینکه از صورت انسانی باشد. باید حقیقت انسانی باشد و این حقیقت انسانی رو انسان باید در سایه تعالیم قرآنی و تحقق به حقایق قرآنی در خودش به وجود بیاره. اون هم نه در حد حوزه آگاهی های مفاهیم و مسائل ذهنی، بلکه تحقق به این حقایق باید صورت بگیره. اگر شخصی متحقق به آیات قرآن شد، این که در روایت ما بحث حفظ قرآن، حمل قرآن مطرح شده، حداقل نازلش حفظ مفهومی است و حمل در حوزه ذهن هست. اما اون چه که مقصد و مقصود است این است که در حوزه رفتار، صفات، اندیشه قرآن رو ببریم اونجا حفظ کنیم، اونجا نگه داریم، حامل قرآن باشیم، یعنی خودمون بشویم قرآن، قرآن رو خوراک جانمون بگیریم. اگر قرآن خوراک جان انسان شد، اونگاه این انسان میشود انسان. به قدری که قرآن رو در وجود خودمون پیاده بکنیم، به اون مقدار انسانیم. به هر مقداری که از قرآن فاصله بگیریم، حیوانیت بالفعل پیدا میکنیم، حیوانیت بیشتری رو پیدا میکنیم. اونهایی که در مقابل حقایق قرآنی گوش جان باز نمی کنن، اونهایی که چشم حقیقت بین باز نمی کنن، لهم قلوبون لا یفقهون بها و لهم اعیون لا یبصرون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. باید از قرآن بهره گرفت. اگر بهره نگیریم، بهره های عملی و پیاده نکنیم در وجودمون، ما نمیتونیم بگیم انسانیم. پس این درست است در اول سوره الرحمن که فرمود الرحمن و علم القرآن خلق الانسان. انسانیت در سایه تعلیم قرآن خلق میشود و ایجاد میشود. بنابراین پس انسانیت در واقع قرآن شدن هست، چون قرآن در واقع حقیقت انسان کامل هست. انسانیت تحقق حقایق قرآنی است و قرآن نوشته انسانیت کامل هست. این که رسول گرامی اسلام فرمود انی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، این دو رو بین شما رو میگذارم. و بعد فرمود ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا، اگر به این دو، یعنی به قرآن و به اطرتم روی آوردید گمراه نمیشید. اونگاه فرمود ولن یفترقا، ولن یفترقا، هرگز این دو از هم جدا نمیشوند. چرا؟ چون حقیقت یکیست. قرآن ترسیم انسان کامل است و انسان کامل تحقق یافته قرآن است، تجسم یافته و تمثل یافته قرآن است. بنابراین هر چی که انسان قرآنی تر باشد، انسان تر هست، در انسانیت کامل تر هست. خب این استفاده که در اول سوره مبارکه الرحمن داریم، پس سیر منطقی همین است که در قرآن مطرح شده که الرحمنو علم القرآن خلق الانسان، در سایه تعلیم قرآن انسانیت رو خلق میکند. الله
گوهر ناب.
الله
شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
اونگاه در آغاز نزول قرآن، در اولین آیات وحی، در سوره مبارکه علق، اونجا فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اولین آیاتی که نازل شد آیات 5 آیه اول سوره مبارکه علق بود. در اونجا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. جالب اینجاست که در ابتدای نزول قرآن که خدای متعال خودش رو به عنوان معلم یاد میکند که من معلم شما هستم، الذی علم، در اینجا نمیاد بدون وصف خودش رو معلم معرفی کند. نمیفرماد اقرأ و ربک الذی علم بالقلم، میفرماد اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. یعنی در آغاز نزول وقتی که معلم رو به عنوان رب اکرم معرفی میکند، خود به خود ماده تعلیم رو میخواد القا کند که این ماده تعلیمی که قرار است در مدار تعلیم و تدریس و تعلم قرار بگیرد، اون کرامت است. چون اگر معلم رو با وصف معرفی کردن همون وصف نشو میداد که ماده تعلیم چی هست. اگر فرموده بود اقرأ و ربک الذی علم بالقلم، بخوان به نام پروردگارت که معلم است، ما نمیدونستیم که این پروردگار معلم قرار است چه چیزی رو تدریس کند. اما وقتی میفرماد اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، پروردگار اکرمت معلم است، یعنی معلم رب اکرم است. به طور مطلق نفرمود که معلم رب است، معلم رب اکرم است. اگر معلم رب اکرم است، پس اون چیزی که قرار است تدریس کند کرامت است. چون اگر گفتن که معلم فیزیکدان است، دیگه لازم نیست بگن که چه چیزی رو قرار تدریس کند، معلوم است که فیزیک. اگر گفتن معلم شیمیدان است، معلوم می شود که شیمی رو میخواد تدریس کنه. عنوان معلم و وصف معلم مشخص کننده ماده تعلیم هست. بنابراین در ابتداء امر، در ابتداء نزول وحی، در اونجا داره مشخص میکند که مدار تعلیم، مدار نزول قرآن، مدار تربیت انسانها دستیابی به کرامت هست، که انشاءالله تفصیل این بحث رو در جلسه آینده با استفاده از آیات قرآنی به عرض شما عزیزان خواهیم رسون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گوهر ناب، برنامه ای از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
گرامیان، آفرین بر شما که در شناخت اهل بیت علیهم السلام مشتاق و پرتلاشید. امیدواریم برنامه ای که از مجموعه گوهر ناب تقدیمتون کردیم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در این برنامه جمله و مجدتم کرمه رو از زیارت جامعه کبیره شرح دادیم. تا مجالی دیگه، خدای عزیز یار و نگهدارتون.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همون ره، نروم جز به همان ره، که تو امرو نمایی، که تو امرو نمایی. ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره، که تو همراه نمایی، که تو همراه نمایی.
تو حکیمی،
تو حکیمی،
تو عظیمی،
تو عظیمی،
تو کریمی،
تو کریمی،
تو رحیمی،
تو رحیمی،
تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، تو سزاوار ثنایی.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره، که تو همراه نمایی، که تو همراه نمایی.
همه عزی و جلالی،
همه عزی و جلالی،
همه علمی و یقینی،
همه علمی و یقینی،
همه نوری و سروری،
همه نوری و سروری،
همه جودی و جزایی،
همه جودی و جزایی.
همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم،
که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همون ره، نروم جز به همون ره، که تو هم راه نمایی، که تو هم راه نمایی.
عصر پنجشنبه‌تون به خیر و سلامتی باشه. برنامه گوهر ناب رو لحظاتی قبل با شما شنیدیم که شرح زیارت جامعه کبیره بود با کلام مرحوم جناب حجت الاسلام المسلمین مهندسی. تکرار این برنامه رو فردا 17 اسفند ماه ساعت 3:25 بامداد دوباره میتونید از رادیو معارف بشنوید و ما بسیار خوشحالیم که در عصر پنجشنبه 16 اسفند همچنان در کنار شما هستیم با برنامه‌های بخش سوم.
خوشا خوشا بر من که امشب خلوتی دارم، سراپا شوقم و شورم، که امشب دعوتی دارم.
خدای عالم به بنده اش میگوید یادم بکن، یادت میکنم.
خدایا خود نمیجویم کلامی را بتواند بیان سازد گناهم را.
شما هر گناهی رو که ترک میکنید، هر لذت حرامی که زیر پا میگذارید، یک قدم به خدا نزدیک میشوید.
خدایا کو بیانی تا بگویم عذر تقصیرم، گناهم قصه جانم، کنون این درد و درمانم.
اونی که انسان را از تزلزل بیرون میارد، اون ذکر خدا، یاد خدا،
اگر اشکی نوای ناله داری، به سرشوری شری افسانه داری، گناه آلوده خود بگذشته ای داری، در این وادی اگر گم گشته ای داری.
بخوان مرا، من نزدیک هستم و مجیب هستم.
بیا امشب سرشکی می فشان، حالی کن از شوق پشیمانی، که از دریای بی حسر و هده الطاف یزدانی، بگردد قطره ای ما را ز رحمت، امشب ارزانی.
خیلی ها فقیران، زن میگیرن، پولدار میشن. روزی دست پروردگاره. من خودم هیچی نداشتم، ازدواج کردم. تو هم همین، خدا روزی دهنده است. ولیزا برنامه رو ما اونی که باور باید بکنیم که لا اله الا الله باشه، این باور رو نداریم، باور رو نداریم در تمام امورمون. لذا ذلت رو هم به خودمون خریداریم. چرا؟ برای اینکه روزی دهنده رو اونیم. لا اله الا الله که به فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فلاح و رستگاری دنبال اوست، این لا اله الا الله رو ما نگفت. با اینکه این همه لا اله الا الله میگه، ولی فلاح و رستگاری هم نداریم. چرا؟ برای اینکه اون لا اله الا الله که باور کردن باشه. اگه باور کردیم در مقام عمل روشن میشه. اگه باور داشته باشیم که خدا همه کار است و بقیه هیچ کاره، این در مقام عمل معلوم میشه. ولی ریا میره کنار، حسد میره کنار، بخل میره کنار، تمام این صفات رذیلهی که در بشر هست، این صفات رذیله برای خاطر این است که لا اله الا الله رو باور نکرده. و الا یه باور کرده باشه، خب خدا همه کار است. اون آقا پول داره، تو نداره. اون کسی که میخواد به او بده، به تو هم میتونه بده. لذا اولیاء خدا میگن در این موارد قبطه میخورن. یک نفر دیدن آدم، فرض کنید وقتی حضرت مقداد حضرت سلمان رو میدید که فرمود لو علم ما فی قلب سلمان لکفره، این غبطه میخورد، حسادت نمیکرد برای سلمان و امثال ظالم. لذانی که ما این نکته رو باور واقعا نداریم، ولی باور اگه کردیم هیچ قصه نداریم. و من واقعا